هیئت جوری اتاق فرمان میگن که دو تا حالت داره، یا اینکه دوست بزرگوارمون به شغل شریف بر حال پرش از ارتفاع با چتر علاقه دارن، چترشون اونجا مثلا فقط سقوط میکنه. نکته دومی که خانمشون اصلا کلا میگن میشه صبح اصلا خونه نباشی بری بیرون؟ اون بنده خودم روش نمیشه بره خونه مامانش، میگه مادر خانم میشه بیامونم، میگه آره
بیارد. احتمال دومی خیلی زیاده.
بریم سراغ پیامک بعد. این بار آقای یاسر دادگر از تبریز گفته حرم مطهر حضرت معصومه خیلی بهم خوش گذشت.
پیامکی بعدی مربوط به زینب خانم از تبریز، گفتن بهترین جایی که بهمون خوش گذشت پیش امام رضای مهربون بود، الانم توی راه قم هستیم.
سفر زیارت ها قبول باشه، سفرتون واقعا بی خطر. شما به ما بگید به 301035 که امسال تا الان کجا بهتون خیلی خوش گذشت. اونایی که دو گزینه هست، البته دو گزینه که توی یک گزینه میگنجه، یعنی خونه مادر خانوم، خونه مادر شوهر، گزینه یک. گزینه دو نه دیگه، به هر حال خونه رفقا، خونه باجنا، خونه خواهر شوهر، خونه عمو دایی خاله، هر جایی که فکر میکنید بهتون خیلی خوش گذشته 301035 به ما پیامک بزنید.
بله بله.
و اما امسال
مزین شده با انتخاب هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال، سرمایه گذاری برای تولید. امیدواریم که چرخ تولید کشور عزیزمون ایران با تدابیر مسئولین و اتحاد و همدلی رؤسای محترم هر سه قوا محقق بشه
انشاءالله.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان دو بهار. ما امروز هم مهمان داریم.
بله بله، مهمان محترمی داریم که همراه ما هستن، افتخار دادن و تشریف آوردن. جناب آقای سید علیرضا بنی هاشمی، دبیر کل سازمان متخصصین و مدیران ایران و مدیر کل سابق خانه صنعت معدن و تجارت ایران. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای بنی هاشمی، خیلی خوش آمدید، سال نو مبارک.
بر این سید بزرگوار که مهمان روز تعطیل عید ما هستن سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و همه همکاران بزرگوارتون و تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در هر کجای ایران عزیز ما که هستن و صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشید. چند سالتون شما؟
35 سال.
35 ساله توی صنعت، توی معدن، توی تجارت جزو مدیران بودن؟
بله.
35 ساله دبیر کل سازمان متخصصین و مدیران ایران هستن؟
بله بله.
آقا باریکلا، زنده باد. اینقدر جوانگرایی، اینقدر برحال جوانگرایی، بعد تازه کارآفرین هستن.
بله.
از کارشناسان اقتصادی هستن. من واقعا حیرت کردم. آقا دم شما گرم. راز این که شما رو به عنوان یکی از مدیران جوان در این برحال سمت و سو قرار دادن چی بوده؟
اولا لطف خدا و فضل خدا و حمایت بزرگان حوزه صنعت هست که ما برحال
آخه باید یه کارنامه درخشانی، یه سبقهی داشته باشین دیگه. پیشتر چی کار کردید برای اقتصاد مملکتمون؟
ما سعی کردیم بر این در واقع عقیده که هر کجا هستیم بتونیم به اندازه خودمون. من به یاد دارم سرکار خانم که یک دیداری خدمت مقام معظم رهبری بودم و
بله.
ایشان فرمودن که از ایشون یک در واقع دعایی خواستم و عرض کردم که آجان دعا بفرمایید که به درد بخوریم برای مملکت، و ایشون در حالت نیمخیز می‌خواستن بلند شن و نشستن و گفتن که شما هم دعا کنید که همه به درد مملکت امام زمان بخوریم و اینجا زغدا که سعی کردیم که هر جا باشیم بتونیم به اندازه خودمون و در نقش و جایگاه خودمون برای کشورمون مفید باشیم.
خیلی خوبه، می‌بینید چقدر ساده روون اما عمیق داره صحبت میکنه. هر جایی که هستی، تو هر شغلی که هستی، یه کاری کنی به درد بخور باشی.
بله.
همچنین به کار کشورت بیه. امسال سال به حال سرمایه گذاری برای تولیده.
بله.
درسته؟
بله.
برای جذب سرمایه چیکار کنیم؟
خدمت شما عرض کنم، من اولا اجازه میخوام تبریک عرض کنم سال جدید و بهار طبیعت رو به همه همینان عزیزمون در هر کجای دنیا که هستن، و آرزو میکنم انشالله این سال که تقارن داشت با بهار دلها و شبهای قدر، شیرین ترین و بهترین مقدرات برای همه ایرانیان عزیز در هر کجای دنیا که هستن انشالله مقدر بشه و سال بسیار خوش و سلامت باشه برای همه مردم. خب همونطور که همکار عزیزتون اشاره فرمودن، سال نامگذاری امسال با حکم داهیانه رهبر انقلاب بر مبنای سرمایه گذاری برای تولید، که البته در امتداد شعارهای سال گذشته مثل جهش تولید، تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی، تولید پشتیبانی ها، مانع زدایی ها قرار داره، در واقع نشون دهنده یک راهبرد منسجم و بلند مدت برای تقویت اقتصاد داخلی هست که هم کاهش وابستگی ها به خارج رو ایجاد میکنه و هم در واقع شما تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد رو وقتی بررسی میکنین، فصل مشترک همه موفقیت ها هدایت سرمایه گذاری های داخلی به سمت تولید هست، که شما ژاپن رو بررسی میکنین بعد از جنگ جهانی دوم که در واقع ژاپن به یه خرابه بیش تبدیل نشده بود، و چین رو شما بررسی می‌کنید، سنگاپور و مالزی رو، همه این کشورهایی که الان یه اقتصاد موفقی دارن.
بله.
فصل مشترکشون در واقع تمرکز سرمایه‌گذاری داخلی.
بله.
به سمت تولید و در واقع طرح‌های ملی هست که این عامل موفقیتشون است، و این شعار امسال در واقع الزاماتی داره که هم بخش خصوصی هم بخش دولتی و هر کسی که به هر در واقع نحوی مؤثر هست در اقتصاد تولیدی کشور، با هم افزایی حول این شعار میتونه انشاءالله موفقیت هایی رو برای کشور ایجاد کنه. ما هم در سازمان متخصصین و مدیران ایران به عنوان یک تشکل ملی و بخش خصوصی و حامی تولید سعی کردیم که بر این محور اولا با ایجاد شورای تخصصی سرمایه گذاری برای تولید، که در واقع این شورای تخصصی اجتماعی است از نخبگان کشور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کشور، بتونیم نقش خودمون رو برای در واقع حرکت به سمت سرمایه گذاری برای تولید ایجاد کنیم. بله. و ایفا کنیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که شما هم مستحضر هستید که به هر حال سرمایه گذاران احتیاج به یک پیش مقدمه ای دارن، یک بستر مناسب که توسط دولت باید فراهم بشه. میشه بفرمید که سرمایه گذاران چه انتظاراتی میتونن از این بستر داشته باشن؟ دولت مردان چه بستری رو اصلا مناسبه که فراهم بکنن تا چرخه تولید به حرکت در بیاد و سرمایه گذاری بیشتری رو شاهد باشیم؟
خدمت شما عرض کنم که به عنوان کسی که در دل بخش خصوصی، من شاید در هفته به صورت میانگین حداقل 4 تا یا 5 تا استان رو میرم و از بخش‌های مختلف صنعت، تولیدی‌ها و در واقع بر مبنای رسالتمون که مانع زدایی از مسیر تولید هست داریم حرکت می‌کنیم. اینو میدانی خدمت شما عرض می‌کنم که به هر حال یه بخشش قوانین خوبی هست که الان شما در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و این قوانین خوب به نحوی خوب نظارت نمی شود برای اجرا.
بله.
ما الان قانون در واقع تأمین مالی برای تولید و زیرساخت‌ها رو داریم در مجلس شورای اسلامی که بسیار بندهای خیلی خوبی هم داره، و من احساس میکنم ما در اجرا و نظارت بر اجرا این قوانین خوب کمی که نه بسیار زیاد مشکل داریم.
پس اولین عامل رو شما ضعف در اجرا می‌بینید.
بله، ضعف در اجرا و نظارت بر اجرای قوانین خوب. بله. که در واقع متولیش مجلس شورای اسلامی هست. قوانین خوبی با زحمت نمایندگان محترم ایجاد شده، تدوین شده، ولی در اجرا به خوبی اجرا نمی‌شود.
بله.
الانم من عرض می‌کنم مثلا در حوزه معاونت علمی، خب قوانینی من به زبان ساده عرض میکنم، الان خب سرمایه گذارانی داریم و طرحهای خوبی داریم که این طرحها ارزش افزوده خیلی خوب برای کشور ایجاد میکنه، علاوه بر این که از ارزبری ها جلوگیری میکنه، ارز آوری برای کشور داره و نیاز به در واقع مجموعه هایی هست که این طرحها رو بررسی کنن، در اختیار سرمایه گذاران قرار بدن، که خب بخشش رو در سازمان متخصص مدیران ایران ما داریم انجام میدیم.
بله.
و الان مثلا میگم خب شما به هر حال مجموعه تولیدی بزرگ مالیات هایی دارن که این در واقع معافیت های مالیاتی برای در بخش هایی که سرمایه گذاری برای تولید میشه، اگر با نظارت صندوق هایی که ذیل معاونت علمی ایجاد شده این کار انجام بشه، خب هم هدایت نقدینگی به سمت تولید به صورت مهندسی و فنی انجام خواهد شد، یعنی سوخت برای سرمایه گذار به حداقل و ریسک برای سرمایه‌گذار به حداقل خواهد رسید، و همین که اون سرمایه‌گذار که خودش در بخش تولیدی داره فعالیت بکنه، مجموعه بزرگ تولیدی کشور میتونن بخشی از مالیاتشون رو و معافیت‌های مالیاتی رو در این مسیر تولید در واقع هدایت کنن. خب این قانون خیلی خوبی هست و به نظرم خیلی از تولیدکنندگان هم اگر به درستی این موضوع براشون تبیین بشه، حاضرن که سرمایه‌گذاری‌های خیلی خوبی رو در این بخش انجام بدن.
درسته. اما من ببخشید بین کلام شما، امروز من حالا داشتم نگاه می‌کردم، آقای رئیس جمهور هم بر مبنای حالا تأکید و همراهی با شعار سال دستوری دادن و نگاهی داشتن به اینکه حالا حمایت‌های 8% از بخش خصوصی و بنگاه‌های زودبازده صورت بگیره. فکر می‌کنم این گام خوبی باشه تو ایته به حال فعالیت‌های به حال بخش‌های خصوصی کشورمون.
بله، من عرض می‌کنم یک در واقع فرصتی که به نظرم حسن استفاده از این تریبون باشه.
بله.
می‌خوام یک مطالبه‌گری رو، چون یکی از نقش‌های مهم ما در سازمان متخصص و مدیران همیشه شعار ما اینه که ما در واقع سعی میکنیم مشکلات رو بگیم اما راهکارها رو فریاد بزنیم.
بله.
ببینید، یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست اینه که ما مثلا در حوزه مسکن صندوق ملی مسکن داریم که این نکته هم در امتداد همون عرایضیه که خدمت شما عرض کردم که قانون خوب داریم، نظارت بر اجرای قانون یه ذره ضعیفه. ببینید، خب بسیاری از بانک ها در واقع الان موظفن که تسهیلاتی رو در حوزه مسکن به مردم بدن. بانک هایی که تخلف میکنن و اون میزانی که در واقع بهشون تکلیف شده که در این حوزه مسکن به بخش مسکن بدن، اگر ندن جریمش باید به این صندوق ملی مسکن همون برابر یا بیشترش رو، حالا من عددش رو دقیقا حضور ذهن ندارم، بدن. یعنی این صندوق ملی مسکن یکی از منابعش جریمه ای که بانک ها به خاطر عدم تسهیلات در حوزه مسکن باید بدن. من به نظرم این سازوکار در حوزه تولید بسیار جاش خالیه، یعنی بانک هایی که تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید دارن، و من عرض میکنم که بسیاری نگم، بعضی از بانک ها شاید میزان تسهیلاتی که در حوزه تولید دادن صفر باشه. خب قطعا باید با این بانک ها برخورد بشه.
بله.
شیوه برخورد تشکیل صندوق ملی حمایت از تولید هست که به نظرم ذیل وزارت اقتصاد یا وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی تشکیل بشه و این بانک هایی که واقعا بعد از در واقع بازده زمانی که مشخص شده، اگه این تسهیلات تکلیفی رو به حوزه تولید ندادن جریمه بشن و این
تو صندوق
بیا در صندوق و سازوکاری که ما این سازوکار رو در سازمان متخصص و مدیران به وسیله نخبگان این حوزه در همون شورای تخصصی تدوین کردیم و انشالله بعد از تعطیلات تقدیم دولت میکنیم به عنوان یک پیشنهاد، این سازوکار میتونه خیلی از بنگاه‌های کسب و کاری و در واقع مدیران کسب و کارهای ما رو کمک کنه.
انشالله.
و مطالبه گری که بنده میخوام عرض کنم، فرمایش مقام معظم رهبریه که ایشون بارها فرمودن که این که نقدینگی باید به سمت تولید هدایت بشه، مجموعه متولی نداره در کشور کارگروه ویژه که شبانه روز بتونن در این حوزه کار کنن، و این مطالبه مقام معظم رهبری الان عرض میکنم که همچنان بدون پاسخ مونده و ما در این تریبون اولا اعلام آمادگی میکنیم که ذیل همون شورای تخصصی در سازمان متخصصی و مدیران ایران سعی میکنیم که این مطالبه گری رو انجام بدیم که این کارگروه در سطح بالای دولت و حتی سه قوه بعد تشکیل بشه و یک شورای عالی برای در واقع هدایت نقدینگی به سمت تولید.
نقدینگی مردم؟
بله نقدینگی مردم.
خب آقا وقتی که منی که خونه ندارم و هیچ احساس امنیتی نمی کنم، مبلغی که دارم آروم آروم جمع می کنم با زحمت بیام بذارم تو سرمایه گذاری کنم برای تولید، برم طلا بخرم، برم به هر حال ارز بگیرم، گمان می کنم سود بهتری رو و به هر حال بازده بهتری رو داره، چطور باید الان با این شورا همسو باشم؟
این همون در واقع یکی از آیتم هایی هستش که امنیت، یکی از آیتم هایی هستش که مردم باید ببینن برای سرمایه گذاری، یعنی توسط دولت باید فراهم بشه.
ببینید این بخشای مختلفی داره، یکیش به نظر من فرهنگ سازی برای مردم عزیز ما هست که هر جا مسئله خوب برای مردم تبیین بشه قطعا طلایه داره در واقع نقطه عطف برای حل مشکلات خود مردم ما هستن.
بله.
ببینید خب الان باید بر این باور باشیم همه که تنها نسخه نجات بخش کشور از این اقتصاد تورمزا قطعا تولید موفقه.
اجازه میخوام همینجوری که الان دارید میگین، الان یه پیامکی اومده 913-64-51، ایشون گفته که سلام به کارشناس برنامه‌تون، میخواستم بگم که من حاضرم سرمایه گذاری کنم در بخش تولید، هیچ سودی هم نمیخوام، فقط تضمین بکنید که اصل پول من به هم برمیگرده، این تضمین وجود نداره و من این ترس رو مدام دارم.
ببینید خب اولا خدا قوت به این در واقع همشهری عزیزمون و تشکر میکنیم از این دغدغه‌ای که دارن. ببینید قطعا اینجوری من میخوام عرض کنم که نیست، الان طرح‌های بسیار، ما در خود سازمان متخصصین و مدیران بسیار طرح‌های خوب کلان که کارشناسی شده به وسیله نخبه‌های حوزه اقتصاد کشور، هم بهره‌وری بسیار بالایی داره، هم تضامین ممکنی که سرمایه‌گذار میطلبد برای در واقع اینکه اصل پول و حتی سود در واقع تعیین شده، آی آری که در واقع این طرح داره، همه اینا مشخص شده است. من در واقع میخوام بگم که اگر مسیرهای مختلف، یکی از این مجموعه خود سازمان متخصصین و مدیران ایران هست که مردم عزیزی که میتوانن در بخشای تولیدی سرمایه گذاری کنن و دنبال مجموعه‌های تخصصی هستن که طرح‌های خوب با تضامین عالی بهشون ارائه کنه، خود مجموعه ما هست.
جدی میگی؟ خب الان باید به کجا مراجعه کنن مردم؟
ما هم در واقع سایت، آدرس سایت هست، هم میتونن ان شاءالله از طریق فضای مجازی متصل بشن و این طرح‌ها رو ما آماده شسته و رفته و به همه جوانبش مهندسی شده در اختیارشون قرار میدیم و خودشون انتخاب کنن.
کف مبلغی که میتونن سرمایه گذاری کنن چقدره؟
ببینید ما خب نسبت به مشاغلی که وجود داره از در واقع 200 میلیون داریم تا حدود 20 میلیارد.
جدا میگی؟
و 200 دو همت، در واقع مجموعه مختلفی که
کسی که همت داشته باشه همت میکنه این سرمایه گذاری رو داشته باشه؟
اگه همت داشته باشه.
اگر همت داشته باشه، همت دوم یا همت اول؟ آه همتی، چون بله. شما همت دارید سرمایه گذاری رو با شما شروع میکنیم.
من همت کافی ندارم برای سرمایه گذاری ولی از ما ارادم قویه.
از 200 میلیون پس میتونیم،
از 200 میلیون بله وجود داره تا، حالا عرض کنم که عرض کنم حالا چیزی که الان تو ذهن منه تو طرح‌های دو همتی در بخش‌های مختلف از مینی فاینری ها گرفته که وجود داره، در بخش معدنی اقتصاد معدن عرض کنم که مشاغل خرد دارای بازار در واقع پایدار، چه صادراتی چه در واقع داخلی، همه اینها وجود داره. من میخوام اون نکته‌ای هم که در واقع دغدغه بود و الانم به نظرم خیلی از شاید شنوندگان عزیز اینه که خب اگر نقدینگی داشته باشن یا طلا میکنن یا ارز، میخوام بگم که این در واقع سیاست، این باعث شده که این اقتصاد تورمزا برای ما ایجاد بشه، که این در واقع به قول خیلی ساده میخوام خدمت شما عرض کنم که پولی که الان در بالشت مردم هست الان میلیون ها و میلیارد ها شاید دلار باشه، نقدینگی شناوری که الان تو بانک ها وجود نداره و دست مردم هست، این نقدینگی بیاد به سمت مسکن میشه سیل ویران کننده در هر مسیری که بیاد. الان شما میبینید که طلا و دلار که حباب های کاذب داره به خاطر اینه که این جریان نقدینگی به این سمت اومده و این برای همه مردم عزیز ما ویران کننده است. یعنی اگر این عرض کردم فرهنگ سازی بشه که این نقدینگی در دراز مدت به سمت تولید بیاد، به قول حال خوبش برای همه مردم ما رقم خواهد خورد.
بله انشالله، یعنی واقعا چون خودم الان مبتلا بهش هستم، میگم مثلا منی که خونه ندارم، دو نفر داریم شبانه روز کار میکنیم، بهتر هستش که به هر حال شرایطمون به سمت شرایط لاقل حفظ پولمون پیش بره. حالا نکته‌ای که شما دارید میگید نکته قابل تعاملی هست، مثلا اون کسی که 200 میلیون داره تو چه شغلی باید سرمایه گذاری کنه تو اون بخشی که شما فرمودید و چجوری اون بازده، یعنی واقعا از طلا و دلار بیشتر بهش سود تعلق میگیره این رو جدی به ما بگین.
بله ببینید، خب این نیازه که دقیقا کارشناسی و با عدد و ارقام و در واقع پروپوزالی که نسبت به هر طرحی دادیم با طرف صحبت کنیم. اما میخوام عرض کنم که ما همین الان مثلا کارخانه دارم عرض میکنم، نه کارگاه طلاسازی،
بله بله،
کارخانه طلاسازی داریم که در اردبیل هست و این کارخانه مدرن ترین تجهیزات تولید طلا و مصنوعات طلا و تولید شمش طلا در کشور داره.
خوب.
و شاید بگم همین کارخانه‌ای که در امارات هست در ایران ما هم هست، ولی به دلیل حمایت نشدن عزیزی که سرمایه گذاری کرده، الان این کارخانه با همه امکانات آماده در واقع بهره‌وری بالا برای سرمایه گذاری هست و اگر مواد اولیه که طلای آب شده هست و تبدیل به شمش و مصنوعات طلا میشه وارد این کارخونه بشه، میتونه اتفاقات خوب، هم ایجاد اشتغال، هم به هر حال این گردش کار در حوزه طلا رو ایجاد کنه. این یکی از طرهاست. طرهای مختلفی مثل دوچرخه‌های عرض کنم که طبخ غذای سالم و حلال،
دوچرخه؟
بله، دوچرخه‌هایی که بر مبنای در واقع حمایت از محیط زیست هست، برقی هست، حتی بنزینی نیست، ایجاد شده و طبخ غذا رو انجام میده به صورت سیار با همه امکانات، با هوش مصنوعی و در واقع شاید سرمایه گذاری حدود 400 میلیونی میتونه این دوچرخه سه نفر رو ایجاد اشتغال کنه.
آقا چه خوب، 400 میلیون داشته باشیم اون دوچرخه رو به اون
میدیم. بله میتونید شما بعد در جاهای مختلف هم حمایت میکنیم که در تهران فرض کنید در 500 نقطه ما بررسی کردیم که اینا میتونه وجود داشته باشه، هم غذای سالم به دست مردم برسه، غذاهای دریایی به دست مردم برسه، هم در هر شیفت کاری سه نفر مشغول کار میشن در این دوچرخه‌ها.
چقدر جذاب و جالب.
و میانگین در واقع سودی که کف سود عرض میکنم نه درآمد، میتونه در واقع حدود 100 تا 150 میلیون کف در واقع درآمد برای هر عزیزی باشه، که البته بالاخره هر فن و حرفه‌ای باید تخصص داشته باشه، بالاخره اون فوتای کوزه‌گری که باید انجام بشه.
400 میلیون خیلی جذابه.
خدمت شما عرض کنم اینا بخشایی هست که امروز بچهای نخبه‌های ما در بخشای مختلف صنعت مدن طرحی رو ایجاد کردن.
آقا نیاشه ما کی بیایم؟ از روز 16 هم باید بیایم پیش شما.
ما در خدمت شما هستیم از همین لحظه
به بعد. نشانی بدین کجا بیایم، دوستان مراجعه بکنن کجا برای سرمایه‌گذاری.
سلامت باشید. عرض کردم که هم مسیرهای ارتباطی ما سایت متخصصان مدیران ایران هست و آدرس هم که در واقع میدان آرژانتین روبروی بلوار دادمان بنبست حکمت در خدمت عزیزان هست.
بسیار خوب. پس ببین رفیق جان، اون پولی که الان نگه داشتی دغدغه‌شو داری، الان فقط یه نمونه‌ش رو ایشون گفتن، جدا از اون کارخانه مدرن طلاسازی که در تبریز حالا بوده. حالا ما میگیم آقا ممکنه دور باشه، ریسک داشته باشه، حالا ما هم یه مقداری ترسیم، اما این دوچرخه الان مبلغی نیست. تو 400 میلیون داشته باشی میتونی با این دوچرخه که دوچرخه هست برقی بتونی هم کسب و کار داشته باشی، هم کف مبلغی که الان آیه بنی هاشمی اشاره داشتن 150 میلیون هست.
تازه بخشش هم تحصیلات ارزان قیمت در واقع با هماهنگی وزارت کشور.
آشپزی بلد باشیم حله.
بله
آشپزی
بله،
بلد باشیم حله. پیش به سوی یه سال پر رونق با سرمایه گذاری برای تولید انشالله.
ویژه برنامه دو بهار. اینجا رادیو گفتگو. سال 1404، سرمایه‌گذاری برای تولید. با حضور کارشناسان، متخصصین، اندیشمندان و اساتید.
اومدیم خدمت مهمون عزیزمون آقا سید علیرضا بنی هاشمی که دبیر کل سازمان متخصصین و مدیران ایران هستن. آقای همتی، شما همچین یه توکه پا رفتی بیرون برگشتی، من بستم با
بله. شنیدم. من رفتم دستور کار برنامه رو بگیرم که دیدم شما بستین و سرمایه گذاری کردین.
سرمایه گذاریم هم انشالله 16 هم قرارداد آماده
شما
است.
شما چند همت بردین؟
نه همت نیست، گفتم 400 میلیون تومان که من فکر میکنم الان من و دو تا همسرای برادرم، دو تا یعنی سه تا خانوم.
بله.
مثلا مردانم راه نمیدیم، نه همسر من نه برادرم راهشون نمیدیم. کسب و کار خانوادگی میخوایم راه بندازیم.
بله.
خواهر شوهر در کنار عروس.
خیلی هم خوب.
ما این دو چرخه رو میگیریم 400 میلیون تومانه. بعد ما 150 سود داره. آقا خیلی خوبه. بعد بله. البته دوستان عزیز بزرگوار تهیه کننده چرا اینجوری میگه آقای روزبهانی؟ ایراد کردن سخنان گوهرباری با مشورت رضا شایانی، چون شما مردانتون رو راه نمیدین کسب و کارتون 100% میخوره،
شکست
سر
بخاره.
شکست میخوره.
به نظر من که شما باید به نظر من که شما خیلی خوبه که به هر حال از یکی از آقایون فامیل هم کمک
بگیرید،
یک مدیریت و
نه مشاور دلسوز نمیخوایم داشته باشیم. مشاور دلسوز مادرم.
بله
مادرم.
خب
مارشون مادرم همین.
خب تیم زنانه است.
بله تیم زنانه است. میخوایم آقا سرمایه گذاری کنیم تو تولید دیگه، خانوادگی
است.
عروس و خواهر شوهر رو با هم میتره کنیم.
بله.
ما مادر شوهر
انشالله.
خیلی خوبه
انشالله.
خب سید چه پیشنهاد دیگه ای دارن؟
درخشانی رو من متصور نمیشم برای
شما
این گروه.
بگو آقا سید به من گفت در ناسیه شما خانم اشقینی من چیزی میبینم، حتما شما موفق شد.
آخه با خواهر شوهر فکر کنم به مشکلاتی بود.
نه ما از اون خواهر شوهراش نیستیم. آقا سید شما پیشنهاداتتون چیه؟ چند تا پیشنهاد کاری بدید؟
یه جمله عرض کنم خدمت شما. با توجه به در واقع شناختی که از ظرفیت عظیم تولید کننده ها و نبوغی که در فکر ما ایرانی ها هست، میخوام عرض کنم که ما نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برگزار میشه،
بله.
در دبی، در امارات، در بخش های مختلف و حتی الانی که ما میخوام این خبر خوشم به همه تولید کنندگان عزیز عرض کنم که بزرگترین ساختمان اقتصادی ایران و عراق رو توسط خود این مجموعه در عراق در مرکز بغداد ایجاد کردیم و انشالله آخرهای همین ماه افتتاحیه هست و
انشالله.
یک فضای بسیار بزرگی برای عرضه محصولات در واقع ایرانی در بازار بزرگ بغداد و عراق در واقع ایجاد شده و انشالله هم جذب سرمایه گذاری های خارجی انجام بشه، هم بتونیم بازارهای پایدار صادراتی در فضای بازار بزرگ عراق و سهمی از این بازار بزرگ رو توسط بخش خصوصی برای تولید کنندگان ایجاد کنیم. میخوام عرض کنم که در این نمایشگاه ها شاید شما باورتون نشه، خیلی از این بازدید کنندگان خارجی که میان این ظرفیت و این توان رو میبینن باورشون نمیشه که این تولیدات محصولات ایران هست و تعجب میکنن.
بله.
بگم این فضاسازی که در فضای بین المللی وجود داره و الان مجموعه داریم که به 46 کشور دنیا دارن صادرات انجام میدن. ما مجموعه تولیدات در حوزه تجهیزات پزشکی داریم که داره به آلمان صادرات انجام میده. یعنی این میخوام نبوغ ارزشمند جوانان ایرانی و مردم عزیز ما و تولید کنندگان عزیز ما هستن که البته